صفحه 132. اما اگر افزایش آن به افزایش استبداد در افراد بستگی داشته باشد که به اعتقاد من چنین است، یعنی افراد بیشتری اغلب آن خصوصیات دیکتاتوری را که با تاکید زیاد ذکر کردم از خود نشان دهند، می توانید سهم خود را در مبارزه با آن از طریق حذف استبداد در وجود خیش ایفا نمایید. اشتباهی که بیشتر افراد مرتکب می شوند تا یک جامعه خودکامه بر جامعه دموکراتیک غلبه پیدا کند این است که همیشه خطر استبداد را از خارج ببینند، یعنی خطر تحمیل آن به وسیله یک قدرت خارجی یا کودتای یک گروه اقلیت. به موجب یک شگرد روانشناسی استبداد که تا کنون باید با آن آشنا شده باشید، مستبد کبیر اون و خستین کسی است که خطر آنچه را که خودکامگی می نامد در همه جا می بیند مگر در وجود خیش. نخستین کسی است که توهمات بیمارگونه وطن پرستانه نوعی قوم پرستی را از خود نشان داده و انگشت خیش را به سوی روزها، کوبایی‌ها، چینی‌ها قبل از اینکه در سلک معتمدین ما درآیند یا هر کس دیگری که به راحتی بتوان او را بزرگترین یا تنها تهدید نسبت به آزادی در زمان حال نامید اشاره کرد. اینکه چگونه این راه عملا منجر به رشد استبداد از داخل می شود واضح است. اگر تهدید خارجی واقعیت نداشته یا مبالغه شده باشد که نتیجه بدگمانی است، بعضی از افراد این موضوع را به زبان خواهند آورد. آنگاه مستبدان آنان را غیر میهن پرست، خرابکار و غیره می خوانند. اگر به طور کلی استبداد در جامعه به حد کافی وجود داشته باشد که انتقاد را بی اعتبار یا خفه کند که معنایش نفت یا نابودی حقوق فردی منتقدین است، آنگاه خودکامگی جهش بزرگی به پیش برداشته است. چنین علایم بیمارگونه‌ای در نزدیکترین تماسی که این کشور تا کنون با خودکامگی آشکار داشته، یعنی ظهور مک‌کارتیز در دهه 1950 تا 1960 به وضوح نشان داده شد. سوءزن سناتور مک‌کارتی که مثل اغلب بدگمانی ها شامل تصورات خود فریبانه عظمت شخصی بود، او را بر آن داشت که وجود جاسوسان کمونیست را در همه جا ببیند و هر کس که به حملات رذیلانه او بر افراد بیگناه اعتراض می کرد، البته خود مورد سوءزن قرار می گرفت. حقوق قانونی مردم چپ و راست زیر پا گذاشته شده، خلوتشان مورد تهاجم قرار گرفته، به دادگاه های تعقیب جادوگران کشانده می شدن تا در برابر شهودی قرار بگیرن که از ترس اینکه در صورت عدم همکاری نفر بعدی باشن دروغ گفته یا حقایق را شاخ و برگ می دادن. مردم بیگناه بسیاری از امریکاییان خوب و بزرگ مشاغلشان را از دست دادن و در لیست سیاه قرار گرفتن و قدرت شخص مک‌کارتی ابعاد وحشتناکی پیدا کرد. خوشبختانه روزی فرا رسید که حباب ترکید. سوءزن مک‌کارتی همراه با خودش از بین رفت. او شروع به ایراد چنان اتهامات مضحکی به افرادی آنچنان ایراد ناپذیر کرد که واقعیت نمی توانست از دید کسی پنهان بماند. هر کس که فقط و فقط با قدرت شخصی مک‌کارتی به مخالفت برمی خواست جاسوس کمونیست به حساب می آمد. هنگامی که کنگره از او انتقاد و حکومت وحشت فروکش کرد، حقانیت مردمان شجاعی که در تمام مدت سعی کرده بودند با او مبارزه کنند در اصل به اثبات رسید، گرچه زندگی بسیاری از آنان به طرز جبران ناپذیری آسیب دیده بود. اگر تعداد کافی از مردم آمریکا در این تصور که خطر خودکامگی از آن طرف دنیا تهدیدشان می‌کند کمی تأمل کرده و علایم تسلیم کورکورانه خودشان را به ندای ابر میهن پرستی و تسلط مردی که وانمود میکرد تجسم آن است سریع‌تر شناسایی می‌نمودند، مک‌کارتیز امکان وقوع نمی‌یافت. به همین ترتیب اگر در داخل دموکراسی محکمی داشته باشیم، خودکامگی کمتر احتمال تحمیل از خارج پیدا می کند. به این دلیل ساده که حتی بیشتر دیکتاتورها این آگاهی را دارند که از غلبه بر ملت‌هایی که می‌دانند نمی‌توانند بر آنها حکومت کنند خودداری نمایند و می‌دانند که غیر قابل سلطه‌ترین مردمان آنهایی هستند که قویاً نسبت به دموکراسی وفادار بوده، حداقل نشانه‌های استبداد در میانشان مشاهده می‌شود. اولاً در مورد ملتی که بسیار مستبد است، کافی است که دولت را ساقط کرده، کاخ و پای تخت را گرفته و تعداد کافی از اعضای دولتی قدرت پیشین را به همکاری متقاعد نمود. اما در مورد ملتی که کمتر در بند زنجیرهای استبداد اطاعت است، باید فاتح آینده منتظر مقاومت وسیع باشد. اعتصابات عمومی، شورش، خرابکاری‌های صنعتی، حملات بیوقفه بر نیروهای اشغالگر و معمولاً فتحی که بیش از ارزش زحمت و دردسر دارد. اگر از دیدگاه یک فاتح بالقوه بر آمریکا بنگریم، یک کشور وسیع با بیش از 200 میلیون جمعیت و یک اقتصاد بسیار پیچیده که قطع یک یا بخش‌های بیشتری از آن کشاورزی، صنایع، معادن، حمل و نقل، ارتباطات، تأمین نیرو و غیره باعث قطع جریان عادی تمامی آن می شود، کدام ملت دیگری احتمالاً می تواند بر این ملت حکومت نماید اگر همه ما فقط حکومت هر کس دیگر غیر از خودمان را رد کنیم؟ پاسخ سریع این است که هیچ کس. و اگر این موضوع را به همین صورت حفظ کرده و هر یک تصمیم بگیریم که استبداد را از اندیشه و رفتار شخص بزداییم و این فلسفه را که آسمان حد آن آزادی است که همه در آن سهیم هستیم اتخاذ نماییم، بسی بیش از ساختن بمب‌های بهتر و بزرگتر می توانیم امنیت و استقلال ملی خود را حفظ کنیم. اگر بتوانیم برای سایر جهانیان نمونه عالی ترین مراتبی باشیم که یک ملت دموکراتیک وفادار به زندگی، آزادی و جستجوی شادی می تواند به آن دست یابد. اگر به راستی به مردم دیگر نشان دهیم که چگونه این کار عملی است، در حالی که تا حد امکان از تلاش های ملل دیگر در دستیابی به این هدف چیز می آموزیم، خیلی بیشتر به تأمین صلح و رفاه جهانی کمک خواهیم کرد تا اینکه به مناطق مختلف نیرو بفرستیم. اما برای انجام این کار نباید در حالت رکود فرو رفته مثل ابر میهن پرستان مستبد فرض کنیم که ایالات متحده امریکا به صورت کنونی آزادترین ملت دنیا بوده و همکنون نمایانگر بالاترین حد آزادی است که مردمی می توانند به دست آورند و تنها وظیفه ما این است که از این دژ در برابر همه آن خارجیان و کمونیست ها یا هر کس دیگری که بی اختیار فکر می کنیم سعی در فرو ریختن آن دارد دفاع کنیم. به یاد داشته باشید که حتی اگر همکنون کشور خود را به معنایی که در فصل اول تشریح کردم کامل بدانیم، مثل یک موجود زنده است که طبیعت آن تغییر و تحول نموده و امید به رشد آن زیاد است تا بتواند عالی‌ترین نیروهای بالقوه کلیه شهروندانش را رشد و پرورش دهد. اگر اصرار داشته باشیم که آن را شبیه یک صخره یا چیز بیجان دیگری ببینیم که باید همیشه در یک حالت بماند تا نیروهای خارجی به آن حمله کنند، عاقبت هر جا که تهدید تغییر پیش آید واکنش مستبدانه بدگمانی را نشان خواهیم داد و خیلی بیشتر احتمال دارد که طعمه خودکامگی شویم. امید است که ضمن خواندن این فصل در مورد میزان استبداد در اندیشه و رفتار خیش سوالاتی از خود کرده باشید. شاید سعی کرده باشید خود را در برابر هر یک از خصوصیاتی که ذکر کردم ارزیابی نمایید. اگر چنین کاری کرده باشید احتمالاً فهمیده اید که بعضی از آنها را قویاً نشان داده پاره ای را جز و برخی دیگر را زیاد بروز نمی دهید. همچنین بعضی از آنها را معمولاً در شرایط و روابط معینی داشته و در شرایط و روابط دیگر ندارید و غیره. با خواندن این مطالب احتمالاً همچنین تصاویری از اشخاص دیگری که می شناسید به ذهنتان آمده و به خود گفته اید جین و جان کاملاً شبیه آن هستند، اما مری و سام بیشتر مثل این هستند و غیره. اگر حالا فکر می کنید که اولین کارتان زدودن استبداد از وجود خیش است و میل دارید که در صورت لزوم بازگشته و این فصل را دوباره بخوانید تا ببینید در کجای جدول استبداد قرار دارید، پیام مرا دریافته اید. اگر به این بسنده می کنید که بگویید بله مردم دیگر درست این طور هستند، اما من اصلا این چنین نیستم، منظور مرا درک نکرده یا نپذیرفته اید و تا آنجا که به انگیزه شخصی شما برای تبدیل به یک شخص نامحدود مربوط می شود حتی احتمال شروع آن را هم ندارید. آرچی بانکر، نمونه یک مستبد. پانویس: آرچی بانکر یک شخصیت سریال تلویزیونی امریکاست و به نجات پرستی معروف بود. ادامه مت: به طور کلی امریکاییان تا چه حد حاضرن استبداد را در صورت مشاهده آن در دیگران یا در وجود خود شناسایی و محکوم کنن؟ خوشبختانه به نظر می رسد پاسخ چنین باشد: تا حدود زیادی، در صورتی که به نحوی ارائه شود که تسلط دروغینی را که به راستی نمایانگر آن است آشکار سازد. در این از وسایل ارتباطی، ویژگی دموکراتیک، هنر انبو یا محصولات هنری که از طریق وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون، رادیو، سینما، مجلات و کتب بازار انبو به اغلب ما میرسد، معیار خوبی برای تعیین موقعیت ما در ترازوی استبداد دموکراسی است. احتمالاً می توانید تشخیص دهید که بسیاری از برنامه‌های وسایل جمعی به انحنای بسیار در خدمت توسعه استبداد است، اما بعضی نقاط درخشان نیز وجود دارند و در میان آنها نمایش‌های تلویزیونی که سعی می‌کنند با نمایش واقعیت استبداد و غالباً از راه تمسخر نمونه‌های افراطی استبداد در برنامه‌های کمدی با آن به مبارزه برخیزند. در تاریخ تلویزیون آمریکا احتمالاً محبوب‌ترین شخصیت تاکنون آرچی بانکر بوده است. نویسندگان نمایش‌های همه اهل خانواده و مکان آرچی بانکر با خلق یک شخصیت کمدی که در واقع کلیه ویژگی‌های استبداد را که قبلاً شرح داده شد داراست، تداوم قدرت امریکاییان را در خندیدن به کاریکاتور دیکتاتور اعظم آرچی نشان دادند. از آنجا که استبداد در فرهنگ ما پدیده بسیار رایجی بوده و امریکاییان هنوز می توانند آن را در قالب یک شخصیت داستانی شناسایی کنند، استفاده از آرچی بانکر برای حجب استبداد امریکایی در این زمان شاهکار هنری بزرگی به عظمت نبوغ چارلی چاپلین در تمسخر هیتلر بود. آرچی بانکر نمونه مجسم دیکتاتور است. مدت یک دهه یا بیشتر است که بر صفحات بیشمار تلویزیون آمریکا ظاهر شده و مردم به تعداد غیر منتظری به او می خندند، زیرا تعداد کسانی که یا خود یا افرادی که با آنها زندگی می کنند کاملا شبیه او هستند بسیار زیاد است. در حالی که آرچی دیکتاتور اعظم شخصیت مضحکی بوده و منظور از نمایش نامه نگاه حجب آمیزی بر یک شخصیت متعصب خرافه پرست می باشد، در درجه اول محبوبیت وی بر این واقعیت استوار است که در آنچه نوشته و بازی می شود واقعیت بسیاری وجود دارد. برای آرچی بانکر صدها ماجرا نوشته شده تا ویژگی‌های زیادی از شخصیت مستبد را نشان دهد. یک هفته نژادپرستی یا قوم‌پرستی بر علیه یهودیان، سیاهان، پروتو ریکویی ها، ایتالیایی ها و اقلیت های دیگر را نشان می دهد. هفته بعد بر ضد نظام رفاه اجتماعی یا آن کمونیست هایی که سعی دارند همه ما را بگیرند قیام می کند. هفته دیگر برای دخترش در مورد هنرمندان هیلگر سخنرانی کرده یا نمایش دیگری جلوی دامادش راه می اندازد. به هیچ کس به خصوص هوشمندان اعتماد ندارد. فیلم های مربوط به جنگ را دوست داشته، هر کس را که می بیند مورد انتقاد قرار داده و نسبت به نقایص خود بی اندازه انعطاف ناپذیر و کور است. قدرت به خصوص قدرت نظامی را مثل بت می پرستد. البته همیشه دنبال نقشه ایست که ثروتمند شود و به دلیل حرص و طمع همیشه سرش کلاه رفته و پولش را از دست می دهد. تا حد امکان ناشکیبا دارای تفکر انعطاف ناپذیر و دوبخشی، قوم پرست، دارای منحیات جنسی، بدگمان و ابرمی هم پرست است. سایر فرهنگ ها را به طریق تحقیر و مردم را بر حسب معیارهای مستبدانه خود ارزیابی می نماید. کسانی که با او مخالفت می کنند فوراً لقب کله پوک، نفهم و احمق می گیرند. همسرش معمولاً آدم کودن و حواس پرتیز که همیشه سعی دارد او را خوشنود سازد. اما زمانی که وقتش برسد چیزی صداقت اساسی و ساده و احساس عدالت خواهی بشر دوستانه او را مورد تهدید قرار دهد، همیشه حرف خود را به کرسی نشانده و در برابر حماقت‌های آرچی بیچاره برنده می شود. ضمن نمایش برنامه‌های آرچی همه می توانند به او بخندند. به جهالت، حماقت، به کار بردن نادرست کلمات و تعصبات مسخره او. اما ما تا جایی می توانیم بخندیم که همسر، دختر، پسر یا هر کس دیگری که آرچی بیچاره سعی دارد او را آلت دست قرار داده و استثمار کند در آخر برنامه پیروز می شود. تا جایی که بتوانیم بر این تقلید مسخره نیروهای بالقوه انسان که در شخصیت دیکتاتور تجلی می یابد خندیده و از یادش ببریم. پیام اصلی نمایش آرچی بانکر مطرح کردن این پرسش در برابر بینندگان است: چند نفر مستبد از نوع آرچی یا انواع دیگر به مدت کافی از خنده بر کاریکاتور باز می ایستند تا از خودشان بپرسند که آیا شبیه او نبوده؟ و آیا در بعضی جنبه های زندگی با برخی شرایط عیناً مثل او مضحک نیستند؟ چند دیکتاتور نوع آرچی روی صندلی های خود جلوی تلویزیون نشسته و در حالی که از خنده روده بر می شوند به همسر خود می گویند جو عیناً مثل او است. چند نفر این پیام را دریافت می کنند که در واقع باید هر زمان که خودشان را در نمایش می بینند برخیشتن بخندند. تردیدی نیست که نمایش های تلویزیونی مثل همه اهل خانواده اثرات اجتماعی ضد استبدادی دارند. حتی اگر تنها این مفهوم را منتقل کنند که مثلا دیگر نژاد پرستی در میان مقامات طرفداری ندارد. در اینجا منظور نویسندگان، کارگردانان، بازیگران و شبکه تلویزیونی تهیه کننده برنامه است. بیشتر مستبدان وقتی صدای خنده زنده یا ضبط شده هزار را بر گوشه های افراطی کمدی این کاریکاتورها می شنوند شروع به دریافت این پیام می کنند که تمسخر زنگی ها که زمانی در بیشتر محافل اجتماعی متداول بوده دیگر رواجی ندارد و از ترس مطرود شدن دیگر این کار را در انظار عموم نمی کنند. اما تنها زمانی پیام برنامه عمه اهل خانواده و سایر آثار راستین هنر دموکراتیک به طور کامل درک خواهد شد که همه ما عهد کنیم که فقط به واکنش در برابر فشارهای اجتماعی اکتفا نکرده و موضع مستقل و اصولی خود را بر علیه استبداد بر اساس فلسفه شخصی خیش از زندگی اتخاذ نماییم. بالاخره به یاد داشته باشیم که دقیقاً به خاطر اینکه شخصیت آرچی بانکر به نظرمان مضحک آمده و آرچی خود به شکل شخصیتی فراموشکار از خود راضی و خوشحال احمق تصویر می شود و مجبور نیستیم تصور کنیم خطر استبداد از جانب چنین شخصیت هایی که به طرز مضحکی بی ثمرند تهدیدمان می کند احتمال دارد از محتوای بسیار جدی نمایش‌های آرچی که ما را شخصا مورد خطاب قرار می‌دهد به طرزی سطحی درگذریم. محتمل است این واقعیت را نادیده بگیریم که شخصیت آرچی هنوز عصاره جدی نظریات یا تعصبات مستبدانه است که ظاهراً بسیاری از مردم به عنوان فلسفه عملی زندگی خیش اتخاذ کردند. همچنین فراموش کنیم که مستبدان علارغم همه تظاهرات قدرت در درون مردمانی دائما افسرده و غمگین بوده و از فقدان نسبتاً کامل تحقق نیروهای انسانی خیش رنج می‌برند. در نهان می‌دانند که جاده زندگی را به دنبال چیزی ناشناخته و غیر انسانی به ناهنجاری می‌پیمایند. دیگران تحملشان کرده اما هیچگاه به راستی مورد احترام نیستند و از پذیرش کورکورانه و بیروح سرنوشت خیش رنج می‌برند. من باور ندارم که هیچ کس مجبور باشد از اطاعت کورکورانه از استبداد در رنج باشد. به اعتقاد من اتخاذ یک فلسفه استبداد نتیجه انتخاب شخص است. در حالی که آبراهام مزلو را به خاطر کار پیشگامانش در مورد عظمت انسان تحسین می کنم، آنجا که می گوید امید یا فرصت انتخابی برای دیکتاتورها وجود نداشته و آنها محکومند که همانطور که هستند باقی بمانند، با او موافق نیستم. مزلو در گستره های فراتر طبیعت انسانی می نویسد این اشخاص توهمی و مستبد ناچارند اینطور باشند، انتخابی ندارند. این تنها راهی است که از طریق آن می توانند به ایمنی، نظم، عدم احساس تهدید و استراب دست یابند. یعنی از راه منظم بودن، پیشبینی و مهار کردن و قدرت چیز تازه برای چنین شخصی تهدید آمیز است. اما اگر بتواند هر چیز را بر اساس تجربه گذشته خیش نظم داده و دنیای در جریان را منجمد کند، یعنی اگر بتواند باور کند که هیچ چیز تغییر نخواهد کرد، چیز تازه‌ای برایش پیش نخواهد آمد. به اعتقاد من هر کس که مخاطرات لازم را پذیرفته و اشباح گذشته را به فراموشی بسپارد قابلیت تغییر را داراست. کسانی را دیدم که به قدر آرچی بانکر خصلت‌های دیکتاتوری داشتند اما خودشان را تغییر دادند، زیرا اندیشه‌های درست در زمان مناسب آنها را تحت تأثیر قرار داده است، یعنی درست زمانی که حقیقتاً از شخصیت مستبد کهنه، یک نواخ و ملال‌آور خیش خسته شده بودند. فصل 3. فراسوی تفکر مستبدانه. تفکر ویژگی مطلق به من است، تنها ویژگی که از طبیعت من جدایی ناپذیر است. رنه دکارت. اندیشه‌هایی درباره فلسفه آغازین 1641. می‌دانم که بسیاری از مردم در دشت‌های بس پست‌تر از بلندی‌هایی که اشخاص نامحدود به آن دست می‌یابند ثابت می‌مانند، اما نمی‌توانم بپذیرم که بعضی از اشخاص خوشبخت‌تر از دیگران خلق شده و این نعمت را به ارث بردند. از نظر من فقط مسئله انتخاب در میان است و تصمیم درباره چگونه فکر کردن از مهمترین انتخاب‌های شخص در زندگی است. بعضی از مردم میل ندارن قبول کنن که راه‌های دیگری نیز در زندگیشان وجود دارد و بنابراین در سطح هیجان‌های ابتدایی به زندگی ادامه می‌دهند. این سطح پایین با آنها امکان می‌دهد که از جمود اجتناب کرده روزهای خود را با حداقل آسیب پذیری بگذرانند و این حالت برای بیشتر مردم قابل قبول است. این زندگی در سطح کنار آمدن است که در فصل اول شرح داده شد. شخص نامحدود از این نظر کاملا متفاوت است. نامحدودها در حالی که مانند مردم عادی بیشتر مشکلات روزانه خود را بی آنکه دچار جمود شوند حل می کنند، راهی بس فراتر از پذیرش ساده زندگی چنان که هست در پیش می گیرند. شخص نامحدود قویاً بر این باور است که انتخاب‌های دیگری را در اختیار دارد که می‌توانند او را به ماورای عادیات یا حدود اکثر مردم دیگر سوق دهند. آنان زندگی را به طرز خاص می‌نگرند و به دلیل این نگرش متفاوت قادرن امور را بر حسب انتخاب‌های ممکن در نظر بگیرن، نه اینکه خود را دست و پا بسته و عاجز از مهار موقعیت‌های مختلف زندگی خیش ببینن. اشخاص نامحدود در سطوح بالاتر خوشی، شادی و سازندگی زندگی می‌کنند، زیرا نحوه فکر و انتخاب را به نحوی آموختند که اکثر مردم از آن امتناع می‌کنند. شما می‌توانید به انسانی تبدیل شوید که در مراحل عالی‌تر سازندگی زندگی می‌کند، در صورتی که بخواهید از تفکر معمولی دست برداشته، کنار نیامده و تصمیم بگیرید که در موقعیت‌های مختلف زندگی خیش با قدرت و تسلط عمل نمایید، می‌توانید خالق شخصیت خود باشید، نه حاصل برنامه ریزی دیگران. به جای استراب، آرامش درون داشته باشید، در صورتی که مایل باشید انتخاب‌هایی به عمل آورید که برایتان آرامش فراهم سازد، تصمیم بگیرید که با کنار نهادن انتخاب‌های قبلی با خود آشتی کرده و خوشحال و راضی باشید. همه جریان با تمایل شما دایر بر بررسی عادات فکری خیش و کوشش برای صرف نظر کردن از هر گونه تفکر مستبدانه که مانع نیل به شخصیت نامحدود می شود آغاز می گردد. در فصل قبل 4 مشخصه اول مستبدان، یعنی ناشکیبایی نسبت به ابهام، تفکر دوبخشی، انعطاف ناپذیری و ضد روشنفکری با طرز تفکر فردی ارتباط داشت و 5 یعنی ضدیت با درون نگری، انتخاب مستبد را دایر بر عدم تفکر درباره خیشتن نشان داد. آخرین ویژگی یعنی ابرمیهن‌پرستی خودکامه، پاره‌ای بیماری‌های فکری رایج در میان افراد مستبد را مطرح می‌کرد که می‌تواند به نتایج مصیبت‌بار اجتماعی منجر شود. در واقع کلیه خصوصیات استبدادیون به درستی امتناع ایشان را از طرز تفکر درباره خیش، اصرار بر اینکه قدرت‌های بالاتر به جای آنها فکر کنند و در نتیجه تمایل آنان را به تقسیم جهان به کسانی که له و علیه ایشانند آشکار می‌سازد. بنابراین توانایی تفکر مستقل از ضروریت‌های اساسی برای نیل به زندگی نامحدود است، یعنی اجتناب از استراب مستبدانه، سوء ظن یا وحشت که حاصل دشمن پنداشتن بسیاری از انسان هاست و پیشروی به سوی لذت بردن از توانایی تفکر مستقل تا بالاترین حد. بسیاری از فلاسفه قوه تفکر را اساس انسانیت می دانند. چندین پیش رنه دکارت که غالباً بنیانگذار فلسفه نوین به شمار می آمد گفت: کوگیتو ارگو سام، من فکر می کنم پس هستم. بعقیده من منظور دکارت این بود که طبیعت اصلی انسان فکر کردن، حیرت در برابر اشیا، سوال کردن، آزمودن پاسخهای مختلف و چون و چرا کردن، تدبیر مجدد یا رد کردن پاسخها در جریان تحول مجموعه تفکرانی است که در طول حیات بشر راهنمای زندگی اوست. به بیان دیگر این طبیعت بشری است که درباره ساخت یک فلسفه زندگی، یعنی مجموعه خردی که راهنمای وی در انجام کارهایش باشد، فکر کند. به این معنی هر انسانی برای زندگی فلسفه‌ای دارد و تنها پرسش راستین در این زمینه این است که آیا آن مجموعه اندیشه‌ها، نظریات، اعتقادات و ارزش‌هایی که راهنمای زندگی شماست در جهتی پیش می رود که هر روز شما را نسبت به زندگی و امکانات نامحدود آن بیشتر به هیجان آورد، یا در چنان حالت رکودی است که در معرض یأس، افسردگی و ملال قرارتان می دهد. شاید موضوع اصلی این کتاب آن باشد که شما مسئول کلیه افکاری هستید که در هر زمان معین در سر دارید. شما آن توانایی را دارید که به هرچه انتخاب می کنید فکر کنید. به راستی منشأ کلیه نظریات و رفتارهای شخصیت شکن نحوه انتخابی تفکرتان است. همانطور که نظریات و رفتارهای سازنده و بارور شما زمانی که یاد بگیرید مثل یک انسان نامحدود فکر کنید ریشه در تفکر انتخابی شما دارد.
افکار شما مخلوق و مسئولیت شخص شماست. هنگامی که افکار خود را به عنوان کلید اصلی کل انسان